الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در این دو روایت، روایت احتجاج و روایت جعفر ابن حنان بود. روایت احتجاج عن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه روي عن الصادق خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري أو أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. إشكالاتي شده بود در این روایت، دیروز عرض شد این اشکالات با بعضی از نکات دیگر. ما اینجوری استظهار کردیم یا احتمال دادیم، احتمال داره که مرحوم صاحب وسائلم در اینجا داده که نظر مراد از این وقف در این روایت وقف اصطلاحی نیست، وقف رقبه و تعبید، وقف مؤبد و تسبیل منفعت، بلکه مقصود از وقف یک معنای اوسعی است، چون در لغت و در استعمالات روایات کلمه وقف به معنای عمی ذکر شده. هر چیزی رو که تخصیص بده کسی به یک جهت خیری یا یک جهت عامی، حالا چه وقف اصطلاحی باشه چه مبرات و خیراتی باشه که معمولا هر میتی سلس خودش را اینجور تخصیص میده برای اینجور قبیل کارها، اینها را هم در روایات ازش تعبیر به وقف شده. در موارد وصیت و امثالی در مقابل میراث میکنه این مال را آقای مالک ثلث مال خودش را وقف کرده، یعنی نگه داشته نگذاشته که میراث بشه. تعبیر وقف به این معنا هم اطلاق میشه، از بقیه مالاش جدا کرده و نگه داشته برای اون کار خیلی که به او برمیگرده، حالا به امام داده، وصیت کرده به امام پرداختش کنن، یا به وجهی از وجوه خیر داده بشه، صرف بشه، به اشخاصی داده بشه. طبق این معنا وقت اذا کان الوقف على قوم و اعیانهم و اعقابهم به این معنا میشه که این چیزی رو کسی وصیت کرد که این برای فلان جماعت باشه، به اعقابشون، به اعیانشون و اعقابهم، خودشون و بچه هاشون مثلا. حالا اگر همینا جمع شدن و اجتمع اهل الوقف که هم اعیانند و هم اعقاب، همه با هم جمع شدن، فرض کنید وقف یک پشتشون بوده، دو پشتشون بوده، اینا همشون هم هستن، یعنی تخصیص داده شده به اونها، این رایه میتونن اینا بفروشن یا تک تک، یا میبایستی همه با هم جمع بشن تا اینکه بتونن بفروشن. جهت سوال فقط جمع شدن و تک تک بودن بوده که امام هم جواب داده، و مقصود از وقف هم یه اینچنین معنای عامی بوده. این را میشه برای شواهدی آورد، یعنی این مطلب متوقف هست بر اون نکته‌ای که عرض شد، و این ترتیب این روایت اجنبی میشه از باب بیع وقف، ولی متوقف هست بر این که ما این رو ثابت کنیم که وقف در لسان روایات به این معنا اطلاق میشده. شواهد بر این زیاده اتفاقا، من یک استقراء کاملی نکردم، اصلا استقراء درستی هم نکردم، چند جا رو فقط دیدم در روایات باب انفال اونجا آمده، عدم جواز تصرف کسی در خمس و انفال آمده، که روایت معتبری هم هست از روایت کلینی است دیگه، من اون که جزء ششم وسائل رو نیاوردم، نگاه کنید در اونجا آمده. اولین روایت شاید در بابی که لا یجوز تصرف فی حقه من الانفال والخمس، روایت معتبر صحیح هم هست، یعنی معتبره است، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه ظاهرا که ایشون از یک کسی دیگه نقل میکنه یا خود ایشون میگه در محضر امام بودیم، کی این سوال را کرد، کی آمد از اینجا و از قم آمده بود در اونجا داره، و فلان ابن سهل ابن صالح تعبیری که و کان یلی وقفهم به قم، اموالی رو که امام داشته ازش تعبیر کرده وقف، چیزایی که اموال امام بوده این وکیل بوده، و یلی وقفهم، امام وقف خاص که نداشته در قم، وقف یعنی همین اموالی که جمع میشده از حقوق شرعی از جواب امام استفاده میشه که نظرش به حقشون میگه. وقتی آمده ایشون از امام خواسته که یحلله فی عشرت آلاف درهم، 10,000 درهم از این اموالی که در تحت تصرفش بوده، این آقا این تصرف کرده، میخواسته از امام استحلال بطلبه، حلیت بطلبه. امام البته در مجلس چیزی بهش نگفته، ولی وقتی رفته بیرون گفته بله ببینید چه آدمایی هستن که میرن در اموال ما تصرف میکنن، در حق محمد و آل محمد و ایتامهم و ابن سبیلهم. تعبیرات امام داره اونجا که مشخص نظر به اون مالی است که مربوط به امام برای ایتام و فقرا، که یا خمس یا انفاله، چون ایناست که مال ایتام و فقرا و ندارم اینها از ساداته. این تعبیر داره. پس معلوم میشه کلمه وقف در اونجا اطلاق شده بر مطلق حقی که مربوط به امامه، اینه گفته وقف، چون صاحبش اینه از اموال خودش بیرونش میکنه، متوقفش میکنه و میدهتش به وکیل امام. این در اونجا و روایات زیادی دیگری در همین جلد 13 هم هست که این سبب شد ما این جلد رو بیاریم. مثلا ببینید در روایات محمد بن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری عن صاحب الزمان علیه السلام و اما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أم لم يحتاج لم يحتاج افتقر إليه أو استغنى عنه وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لنا لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره. إن جمعت تعبير وقف آمده. ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه. باز این ممکنه گفته بشه وقف، اینجا وقف اصطلاحی نیست، این همین مقصودش همینه، این چیزایی که کسی تخصیص میده به ما، قرار میده حالا به عنوان وصیت در ثلثش، وصیت میکنه که ثلث این رو بدید به امام، ثلث رو برای امام هم کنید بر امام، یا از حقوق شرعی است که متعلق به مال شده تعبیر ازش به وقف شده. و کلمه ما یجعل لنا هم عطف تفسیره، عطف بیانه برای ان الوقف على ناحیه و ما یجعل لنا ثم يحتاج الى، این که دو چیز مقصود به، یکی وقف بر ما، یکی جعل بر ما، اینجوری که نیست. ما یجعل تفسیر همون من وقف، پس که ان مراد کل ما یجعله لنا، امام تعبیر کرده ازش به وقف. اینم یک شاهد بر کی خب بله امام میگه که اگر هنوز تسلیم نداده، میگه این چیزی که برای ما انجام داده، اگر تسلیم نداده فصاحبه فی چیزی که برای ما قرار میده و تخصیص میده، اگر هنوز تسلیمش نداده، چون تا قبض نکنه در باب هدیه و حق و هر چیز دیگه هنوز باقی است بر همون ملک مالک خودش، اما میتونه درش تصرف کنه، حالا یا حتی در حق شرعی هنوز مثلا ولایت داره برای اینکه این درش تصرف کنه، یک فرد دیگه بده. در وقف هم شرطه، چرا در وقف از این جهت من که نمیخواستم به این تیکش که نمیخواستم استدلال کنیم، خود ما یجعل قرینه است برای اینکه مقصود از وقف کل ما یجعله، نه به حکمش. هدیه وسی غیر از وقف اصطلاحی، هدیه و مسائل از این قبیل، حق شرعی و زکات و خمس و اینا رو میدادن، خمس مخصوصا، هنوز اگه تسلیم نداده میتونه برگرده این تصرف کنی از این مال دیگه ای بده مثلا، بنابراین که ولایت داره صاحب خمس بر تعیین خمس. و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج او لم يحتاج افتقر الیه، چون دیگه تسلیم کشد دیگه خلاص شد. پس اینجا وقف باز به یک معنای عامی اطلاق شد، کل ما یجعل لنا گفته شد بهش وقف. این صفحه 300 از جلد 13 همه وسائل باز. بله، مثلا در روایت علی صحیح علی بن مهزیار ظاهرا عن ابن حسین علی قال كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اني وقفت ارضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي. ببینید، وقفت ارضا على ولدي وفي حج ووجوه بر. صاحب وسائل میگه که الظاهر ان فلان كون الوقف هنا بمعنى الوصيه بقرينة قوله بعدي. این که داره میگه وقفت ارضا على ولدی و فی حج و وجوه بر و لک فیه حق بعدی، خب اینا وقد ازلته عن ذلک المجرى فقال انت فی حل موسع لک. از وصیتش تعبیر وقف کرد، با اینکه این در حقیقت وصیت کرده که چون به قرینه بعدی بعد از من این کارو کنیم، حالا برگشتم امروز نمردم و حق داره موسی از وصیتش برگرد از تغییر بده. کلمه وقف را اطلاق کرده بر چی؟ بر یه بر وصیتی که کرده که بعد از من، با اینکه در باب وقف، وقف بایستی تنجیزی باشه، کسی اگر بخواد این مالی را وقف کنه نمیتونه بگه بعد از موتم این مال وقف بشه، اون باطلون. وقف مانند عقود دیگره، مانند بیعه، تنجیزی است، وصیت هست که تعلیقی است. اما وقف اگر بخواد بکنه یا حالا وقف بکنه یا نکرده، اگر نکرده دیگه وقف نیست. ببینید تعبیر وقف در این روایت اطلاق شد، خود راوی اطلاقش کرده بر وصیت. پس کلمه وقف در روایات یک معنای عمی داره، هنوز شاید روایات دیگه هم باشه به این معنا بشه ازش این استفاده کرد. در روایات کلمه وقف مثلا این کتب، روایت باز روایت صدوق در اکمال الدین قال کتب جعفر ابی طاهر البلائی یا بلائی قال کتب جعفر ابن حمدان استحللت بجاریت الى ان قال. این قصه روایت مفصلی هم هست. جاریه ای داشته، بعدم نمیخواست از این اولاد دار بشه، ولی بالاخره شده، ام ولد شده، بعد وصیتی کرده نسبت به بقیه ورثش، ترکش، این را هم میخواد داخل کنه، میخواد ببینه میتونه وصیت را عوض کنه یا نه. میگه ولی ضیعت قد كنت قبل ان تصير الى هذه المراه سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على ان الامر في الزياده والنقصان منه الي ايام حياتي وقد اتت بهذا الولد ان ام ولد فلم الحقه في الوقف المتقدم. میگه تعبیر وقف اینه، ملحق نکردم وصیتش، ازش تعبیر کرده به وقف، با اینکه وصیت که وقف نیست، وقف اصطلاحی نیست، در وقف اصطلاحی تنجیز لازمه. اینها شواهدی در روایات، شاید غیر از این هم روایات زیاد باشه اگر انسانی استقراء کاملی بکنه، که کلمه وقف در روایات اطلاق میشده بر معنای اوسعی از اصطلاح وقف. کل ما، کل اون مالی را که مالک نگه میداره و نمیذاره این مال به جریان ارث و ترکه و اینها بیفته، جداش میکنه و نگرش میداره برای یک کار خیری، ولو از خلال وصیت، چون معمولاً ثلث را انسان ثلث را برای خودش نگه میداره. این نگه داشتن و نگذاشتن این که این ثلث بره در دست ورثه، اینا وقفه، وقف لغوی است، یعنی این مال موقوفش کرد، نگذاشت این مال منتقل بشه و جریان عادی خودش پی کنه، از مورث به وارث برسه، بلکه موقوفش کرد برای کار معینی. اینه گفته میشه تو روایت ازش بشه وقف، در لغت هم شاید اطلاق وقف بشه، ولی این وقف اصطلاحی نیست. وقف اصطلاحی درش تنجیز لازمه، باسته فعلا منجز بشه. کل این امور خیر و امور عامه را که اینها هم گفته میشه وقف، تو اون روایت مثلا اموال امام ازش گفته شده وقف، ما یا طالب امام وقف، با اینکه وقف اصطلاحی نیست گفته میشه وقف، چون اینا امور عامه است، خیرات للفقراء للمساکین، اینا از اون مال خاص میاد بیرون و تخصیص داده میشه برای، حالا یا چون شارع گفته حق شرعی است واسه تخصیص داده بشه مثل خمس و زکات و امثال اینها، یا خود شخص دلش میخواد تخصیص بده در اختیار امام بذاره برای این وجوه، یا وصیت میخواد بکنه برای این امور، اینا همش روحش برمیگرده به تخصیص دادن اموالی و اخراجش از اون حالت شخصی، ملک شخصی خودش و بعد ورثه خودش اخراجش کنه، حالا یا مطلقا یا تنجیزیان یا تعلیقیان به وصیت و امثال اینها، برای این وجوه عامه همه اینا میشه وقف. و این معنا اعم از وقف اصطلاحی که عین را حبس کنه، حبس العین تسبیل المنفعه، یک قسمی از این وقف به این معنای عامه. اینجا خود اون مالی را که قرار داده برای فقرا اسمش گذاشته شده وقف، ولی خب این ملک فقرا است، قابل فروشه، ملک اون جهته، ملک طلق حبسیت درش انشاء نشده. حالا چه هدیه باشه، چه وصیت باشه برای فقرا یا برای اشخاص معینی، چه حق شرعی باشه مثل زکات و خمس که نصفش مثلا برای فقرای سادات بنا بر اینکه نصفش بره، یا برای امام باشه کلش یا اون سهم امامش، اینا همه تعبیر ازش به وقف تعبیر به معنای لغویه. و در استعمالات روایات وقتی انسان این ابواب مختلف باب انفال و خمس و اینجا رو نگاه میکنه، ببینه این استعمال استعمال خیلی رایجی بوده و مقبولی بوده این استعمال. پس بنابراین با ملاحظه این شواهد خیلی روشن میشه اون وقت که این حدیث طبرسی، حدیث احتجاج که میگه روی عن صادق خبر اذا كان الوقف على قوم باعيانهم واعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح لهم فهل يجوز ان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا. این نظر به جایز که مثلا به وصیتی به وجهی از وجوه خیر، صدقه خیریه، کسی مال خودش را مقدارش رو داد به وقف کرد برای جماعتی، به این معنی که خود اون مال در اختیار اونا گذاشت، نه اینکه عین را وقف کرد و منافعش در اختیار اونا گذاشت، که این بحث از وقف اصطلاحی است. خود اون مال تملیک به اونا کرد به عنوان اینکه اینا فقیرن و اینا فلانن، وجه از وجوه بر قرار داد یا در وصیت یا ابتداء، حالا بالاخره در برای اینا انجام گرفته شده چون برای مجموعشون قرار داده. آیا میشه؟ سوال از این جهته، میشه تیکش خرید از کسی بدون اینکه بقیه موافقت کنن یا نمیشه؟ باستی همه با هم جمع بشن چون برای مجموع قرار داده این عین را، و حبس هم نکرده براشون، تملیک کرده برای مجموع، این مجموع باز با هم جمع بشن تا بتونن اینو بفروشن. پس بنابراین روایت میشه اجنبی از اون وقف اصطلاحی. این روایت بله، چرا جای سوالش از نه جای سوالش مشخص خیلی صریح، اتفاقا همین هم نکته است که این قرینه دیگه است، برای اینکه نظر از سوال از بیع وقت نیست، چون اگر سوال از بیع وقت بود این جهت رو نبایستی ذکر میکرد. سوالش از این جهته ان ایجوز و هل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم، پس فرض کرده اگر همه مجتمع بشن میشه فروخت. خب اگر سوال از وقت بود، در سوال از وقف اصطلاحی اصل فروختن درش سواله، نه اینکه آیا از بعضی میشه خرید اگر بقیه راضی نباشن. در وقف اصلا میشه، اصلا وقف میشه خرید یا نمیشه خرید، اینجور سوال میکرد. با اینکه سوال اتفاقا اینه فرض گرفته که هم از اگر همشون جمع بشن میشه، جهت اشکالش اینه که از بعضی بخریم حصه خودشون را بدون مراجعه بعض دیگر، این میشه یا این نمیشه؟ چون مشترکاً باید با هم دیگه همه همه رو بفروشن، اما کسی حق نداره فقط سهم خودش مثلا بفروشه و اینش شریک میکنه با بقیه در وقت، در اون وقت به این معنا. خود این هم باز قرینه است که جهت سؤال را ابتداعا برده روی ان هل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم علی البیع. پس با اینکه اگر سوال از بیع وقت بود، حقش این بود که ابتداعا بگه اونجا وقت میشه بفروش چه کلشون چه بعضشون، کلشون هم جمع بشن چون وقف لا یجوز البیع، آیا میشه بخریم یا نمیشه بخریم، اونجوری باید سوال میکرد. پس هم خود سوال، هم کلمه وقف و اون قرائن منفصلی که در اونجا هست، اینا همش یوجب الاطمئنان برای اینکه مقصود از وقف در اینجا این وقف اصطلاحی نیست، بلا اقل من الاجمال، این دیگه قدر متيقنه اجمالش از این نظر، به طوری که این دلیل یه روایتی نمیشه که بشه بهش تمسک کرد و بعد معارضه انداخت بینش و بین روایت لا یجوز شراء الوقف و امثال این حرفا. اینا همش دیگه بحثای زیادی میشه، اون اشکالاتی که آقایون متعرض شدن و سعی کردن یه جوری جمع کنن و انقلاب نسبت بگن، چی بگن مرحوم مرزا و امثال اینها، جایی برای اون بحثا در این روایت نمیمونه. و این مطلب به عینه باز میشه این مطلب را گفت در اون روایت اولا اگر سندش تمام بشه، روایت جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقف غلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابه ب300 درهم في كل سنه ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه فقال جائز للذي اوصى له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا 500 درهم، فقال أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من أن يعطى الذي أوصى له من الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت نعم. قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له 300 درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال إن مات كانت 300 درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت 300 درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقت ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. اینم همینجو. البته اینجا اون بحث هم باز آمده به شکل مفصل تری. مرحوم حاشیه تک تک این اشکالات رو اینجا وارد کرده و سعی کرده به وجوهی هم جواب بده با یه تمحلات و تشبساتی. مثلا گفته اینجا جمع شده بین وقف و بین وصیت. از اینجا میگه عن رجل وقف غلته. از اینجا میگه و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابه ب300 درهم في كل سنه. این اگه وصیت، اگه وقف دیگه وصیت چیه؟ اگه وصیت دیگه وقف چیه؟ بعد سعی کرده جمع کنه که این هم وقفه، وقف عین معادای مقدار وصیت به اندازه 300 تاش وصیت مثلا بقیهش وقفه. آیا این و اینم شما میگی مثلا اشکالی نداره؟ همینجوری تو هر فقره از فقرات این روایت یه اشکال روشون کرده و سعی کرده جواب بده. اینا همش مبنی بر اینه که اون جوابهایی که ایشون مضطر شده اون جوابها رو بفرماید مبنی بر این است که این دیگه ما وارد اون جوابها و تفصیلاتش نمیشیم. من که وقف را حمل کنه ایشون بر وقف اصطلاحی و هادا لا موجب له، کلمه وقف در این روایت هم با قرینه اوصا با قرینه قرابت مثلا داره میگه رجل وقف غلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه و اوصا لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه. این روشنه که این نظر به بعد از موت خودشه، این با هر دوش وصیته، اون وقفش هم وصیته، وقف اصطلاحی نیست که درش تنجیز لازم باشه. باید بگه می‌خواسته زمینی را بذاره برای هم یک رفیقی داشته، دلش می‌خواسته قسمتی گیر اون بیاد، بقیش هم برای قرابت از پدر و مادرش می‌خواسته وصیت کنه. اینا هر دو رو با هم انجام داده و گفته که به 300 درهمش به این به اینها بدن، ما بقی را بدن به اون قرابت از ابی و قرابت از ام. بالاخره این هم در حقیقت با صدر و زیرش انسان که نگاه میکنه میبینه شواهد باز در این روایت هم هست برای این که مقصود از این وقف اینجا هم باز همون معنای تخصیص دادن خود اون مال برای اینها به وصیت و شبه الوصیه به عنوان وجهی از وجوه خیر و بر. خب اینجوری کرده 300 تاشه گذاشته برای یک جماعت، یک شخص معینی از دوستانش که نسبتی هم بینشون نبوده ولی خب رفیقش بوده، لیس بینه و بینه قرابه، بقیه هم برای قرابت پدر و مادریش. پس این روایت هم مانند روایت احتجاج اگر سندش تمام شد ظهوری در اینکه وقف را میشه فروخ به نوع وقف اصطلاحی را میشه فروخ نداره، بلکه یا ظاهر است در همون وقف معنای عام که شامل وجوه خیری که سورس ها و مبرات و خیرات تخصیص داده میشه برای اونها که اون دیگه خود اون مال تملیک شده برای اون جهت یا برای اون اشخاص میتونن بفروشن اگر همه با هم جمع بشن و مثلا یا راضی بشن به یا اقلا مجمله دیگه از این نظر مجمل است، یک ظهوری در این نداره. این احتمال قوی است و شدید قرائنی برش هست، این قرائن لا اقل انها توجب و اجمال این روایت. پس در این روایت ما این دلیلی پیدا نمی کنیم که یجوز بیع الوقف الاصطلاحی که تحبیس العین باشه مؤبدن و تسبیل المنفعه باشه، اونه میتونن بفروشن به مجرد اینکه البيع كان خيرا له له للوقف یا خيرا للبطن الموجود انفع للبطن الموجود. پس ما هستیم همون مطلقات و روایات و مقتضای قاعده روایت ابن علی ابن راشدی که میگفت لا یجوز بیع الوقف، لا یجوز شراء الوقف، و روایت الوقوف و حسب ما اوقفها اصحابها. به این ترتیب این صورت چهارم هم حق در این صورت با مرحوم شیخ و مشهور فقهاست، نما نسبه الی شیخ المفید به جواز بیع الوقف اذا کان انفع، گرچه در این نسبت هم تشکیک شده و عبارت شیخ مفید هم قابل تأویل و توجیه که دیگه اون بحث مهم نیست. خب دیگه اینجا امام این شرط کرده فالورث من قرابة المد ان يبيع الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يقول قال نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. شاید علتش اینه که ما قید رضا اینجا کرده به این جهت که در اینجا مثلا اگر بعضیشون راضی نشن حق شفعه دارن، حق گرفتن مال به خودشون شریکن دیگه، اقلش حق شفعه دارن. امام ناظر به این نکته شده گفته اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، اینم احتمالش هست به این نکته باشه. خیریت بیع هم اینم از باب قید، البته اینا ممکنه کسی بگه خلاف ظاهر اولیه ولی دیگه با قرائن دیگه باز اینجوری جمع کرد. خیرن لهم هم یعنی معمولا اینجوریه که اگر خیر باشه اقدام میکنه، اگر خیر نباشه کسی اقدام نمیکنه. جای دیگه داعیشون در اون وقت میگه اگر بهترشون باشه خب بله، این مقصودش این از کان بیع نمیخواد شرطیت بیان کنه، یعنی اذا کان خیرن لهم یشترط ان یکون خیرن لهم باعوا، این مقصود اذا رضوا كلهم وكان و اذا نداره وكان البيع خيرا لهم. میگه اگر واقعا به اینجور که شفه اون فرضش هم کرده بود که احتاجوا لم يكفهم ما يخرج من الغله، میگه نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، در اون صورت میتونن بفروشن. خب اینو تعویل کردن، اینو کلمات چیز تعویل شده، مرحوم شیخ اشاره میکنه که بعضیا تعویلش کردن. برابر این صورت چهارم هم مانند صورت سوم لایت بود. ما که صورت دوم رو هم مناقشه کردیم، این سه تا صورت هیچ کدوم لم یت بود فیه مسبق و بیع الوقت، گرچه مرحوم شیخ صورت دوم رو قبول کرد فی الجمله ولی با یه ترددی. پس بنابراین غیر از صورت اولا اونجاییست که لو لم یبع، لو لم يباع العين الموقوفة تباع تتلف العين، مستلزم تلف و فوات عین موقوفه بر بطون لاحقه. غیر از اون صورت، صورت های بعدی هیچ کدوم درش مسوقی برای بیع وقف در کار نیست، مگر برگرده به شرط واقف و قیدی که از خود انشاء صیغه وقف و وقف نامه کسی استظهار کنه که واقف در این صورت دلش میخواد بفروشه، شرط کرده که فروخته بشه و حفظ بشه مثلا به شکل دیگری اون منافع یا اون سنخ از منافع برای بطون لاحقه، که این بر میگرده به یک صورت دیگری. یکی از صور مسوقات به خود شرط واقفه، جایی که واقف شرط کنه به این که در فلان حالت فروخته بشه، اون دیگه بحث دیگری است که مفصل خودش به عنوان یک صورت مستقل خواهد آمد. پس این صورت رابعه هم لا ترجع الی نتیجه. الحمدلله.